دوی بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 18 روز از خرداد ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا کیان معنوی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، در ادامه اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست یک پلیس سفیدپوست، تجمعاتی گسترده در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده و دیگر شهرهای آمریکا و جهان برگزار شد. واشنگتن پایتخت ایالات متحده شاهد گسترده‌ترین تظاهرات از زمان کشته شدن آقای فلوید و اعتراضات مربوط به آن بود. تظاهرات گسترده در نیویورک، فیلادلفیا، لس آنجلس و دیگر نقاط آمریکا نیز برگزار شد. روز شنبه همچنین برخی شهرهای اروپایی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز صحنه تظاهرات در حمایت از اعتراضها در آمریکا و آنچه معترضان رفتار تبعیض‌آمیز پلیس خواندند بود. ادامه خبرها. در ادامه آتش‌سوزی‌ها در مناطق مختلف ایران، شب گذشته بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شد. به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های کوهنوردی و دیگر شهروندان داوطلب در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. در روزهای گذشته حریق‌های پی در پی در گوشه و کنار ایران خبرساز شده است. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در 2 اخیر نزدیک به 20 مورد آتش‌سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نبود امکانات و ابزارهای لازم در این زمینه و روشن شدن نقش عامل انسانی در این آتش‌سوزی‌ها را مسئله نگران کننده توصیف کرده است. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل بار دیگر با اشاره به خروج ایالات متحده از برجام این کشور را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کرد و اظهارات همتای آمریکایی خود را نادرست خواند. وی روز شنبه در توییتی نوشت که آمریکا به دلیل خروج از برجام نمی‌تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. یک روز پیش از این اظهارات، کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کرده بود که پیشنویس قطعنامه مربوط به تمدید این تحریم‌ها در اختیار روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار گرفته است. هزاران اسرائیلی شامگاه شنبه در تظاهراتی در تل‌آویو به طرح دولت این کشور برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن به خاک اسرائیل اعتراض کرده و خواهان توقف فوری این برنامه شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که روند الحاق یهودی نشین‌ها از نیمه نخست تیر آغاز خواهد شد. بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن در جروزالم پست انتشار یافت، 58% یهودیان اسرائیل احتمال می‌دهند که الحاق این اراضی به آتش خشم فلسطینی و بروز آنچه انتفاضه سوم خوانده می‌شود ختم می‌شود. رسول موسوی از مقامات وزارت خارجه در واکنش به سخنان سفیر افغانستان در ایران میگوید پلیس ایران به قاچاقچیان شلیک میکند، چه قاچاقچی مواد مخدر باشد، چه به گفته او قاچاقچی انسان. غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران گفته است خودروی حامل مهاجران افغانستانی پس از شلیک ماموران پلیس ایران به تایر آن آتش گرفته است. رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حساب توییتری خود نوشت حمل 13 نفر در یک خودرو، در یک خودروی 4 نفره، 3 نفر در صندوق عقب، اگر قاچاق نیست پس چیست؟ ایران میگوید پلیس به خودرو دستور توقف داده و پس از بی‌توجهی راننده ماموران لاستیک خودرو هدف قرار دادند، اما خودرو در حالی که چرخ آن آتش گرفته بود چند کیلومتر به حرکت ادامه داده و در نتیجه آتش گرفته است. در این حادثه 3 نفر از سرنشینان که در صندوق عقب بودند بر اثر آتش سوزی در دم جان باختند و 8 نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند. خانم پروانه،
سپاس. کیان معنوی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. وضعیت کرونا در خوزستان، هرمزگان و کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفته است. آتش سوزی های گسترده در مناطق مختلف ایران همچنان جان طبیعت را می گیرد. و می پردازیم به نخستین دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که شیوع کرونا در ایران اوج گرفته است و بسیاری از استانداران و نمایندگان محلی و کارشناسان وزارت بهداشت از موج دوم و سوم این بیماری ابراز نگرانی کردند، روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری گفت مردم در رعایت اصول بهداشتی مربوط به بیماری کرونا دچار وسواس شدند. برای بررسی بیشتر وضعیت کرونا در ایران و جهان همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، با وجود این همه نگرانی و افزایش مجدد شمار بیماران، چه خبرهایی از ایران مخابره میشه در مورد کرونا؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. بهرحال ما شاید یک نوع سردرگمی هستیم به خاطر اینکه خب بعد از اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و اجرا گذاشته شد، بسیاری پیشبینی میکردن که ما با یک موج دیگری روبرو باشیم، هرچند که بعضی از مقام‌های مسئول به ویژه در استانداری‌ها در شهرهای گوناگون از پیک دوم دارن صحبت می‌کنن. هنوز البته بعضی‌ها قبول نمی‌کنن، مثل کیانوش جهانپور هنوز میگه ما نرسیدیم به اینکه موج دومی رو شاهد باشیم. اما امروز مثلا رئیس اداره مراقبت واگیر وزارت بهداشت گفت که قدرت ویروس کرونا نسبت به اسفند کم نشده. در تهران پایتخت مشاهده یک جور افزایش آمار هستیم، اونطوری که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته 12% در 24 ساعت گذشته مراجعه کننده وجود داشته، که بعضی از مراجعان حالا سرپایی بودند، بعضی ها بستری شدند و این رو ما شاهد هستیم. یک نکته‌ای که وجود داره، این رو میتونیم از زبان مقام های مسئول بشنویم، که همچنان هشدارها در سطح بالایی قرار داره، ولی خب مسئله‌ای که به نظرم داره موجب میشه که این هشدارها گاهی اوقات جدی گرفته نشه، مسئله اقتصادیه. مثلا وزیر امور اقتصادی و دارایی فرهاد دژپسند امروز وقتی حضور پیدا کرده بود در مجلس، صحبت از این کرد که بیماری کرونا 15% تولید ناخالص داخلی رو آسیب زده و گفت برای بهبود شرایط اقتصادی باید به سیاست‌های تحریک تقاضا روی بیاریم. اشاره کرد به بعضی از اتفاقاتی که افتاده، اشاره کرد به شعار امسال که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته تحت عنوان جهش تولید، و مسائلی که عنوان کرد نشان از این داشت که به هر حال ما با یک رشد اقتصادی منفی روبرو هستیم. کرونا داره بهش دامن می‌زنه. یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران. فکر می‌کنم جان کلام رو آقای خوشنود به نوعی میگه.
در حال حاضر با توجه به وضعیتی که از نظر بازگشایی مشاغل، خصوصا مشاغل پرخطر، اتفاق افتاده، متاسفانه ما شاهد افزایش در تعداد مراجعین و افزایش مرگ و میر و مبتلایان به بیماری کووید 19 هست. این نشون میده که متاسفانه فاصله گذاری اجتماعی، شستن دستها، وسایل حفاظت شخصی و همونجوری که داریم در سطح شهر میبینیم، در پایین ترین سطحی که در واقع گفته شده متاسفانه داره رعایت میشه.
خیلی خلاصه بخوام بگم پروانه، با توجه به محدودیت وقتی که داریم، روند افزایش مبتلایان به کرونا در بعضی از شهرها بسیار شاهدش هستیم. در مشهد اینطور هست، در سیستان و بلوچستان این گونه هست، حتی خب میدونیم که بازگشایی های دیگری در راه هست. نسبت این بازگشایی ها هم داره هشدار داده میشه که باید این بازگشایی ها خیلی آهسته صورت بگیره. مثلا تئاترها قرار گشوده بشن، در سالن های سینما قرار باز بشه. همین مسئله نگرانی هایی رو در بین اهالی به ویژه تئاتر به همراه داشته. مثلا محمد رحمانیان به اطلاعیه‌ای که وزارت ارشاد داده و در اون پروتکل های بهداشتی رو مورد اشاره قرار داده، اعتراض کرده و گفته که این اطلاعیه به گفته او فله‌ای هست و گفته شکستش قطعیه، چرا که در این اطلاعیه اصلا هیچ اشاره‌ای نشده که عوامل پشت صحنه چگونه باید با این موضوع برخورد کنند. ضمن اینکه یک نکته دیگر رو هم که بگم، در بعضی از شهرها الان شاهد این هستیم که دیگه تخت‌های بیمارستانی جا نداره. آرزو فلاحی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته که اصلا دیگه تختای ما جا نداره، کادر درمان فرسوده شدن و نمیتونیم انتظار رسیدگی مطلوبی داشته باشیم. در همین سنندج که الان نقطه امن کرونایی نداره به گفته رئیس مرکز بهداشتش، ما شاهد این هستیم که باز نام یک زندانی سیاسی پررنگ میشه که دچار کرونا شده. زینب جلالیان که زندانی هست که متولد سال 61 به 7 ابد محکوم شده و پدرش گفته که به دلیل مشکلات کرونا الان وضعیت زیاد مناسبی هم نداره.
ما باید بپردازیم به وضعیت کرونا در سطح جهان. وضعیت برزیل گزارش شده که بحرانی هستش.
خیلی جالبه پروانه، رویترز یک گزارشی رو داده بیرون و یک آماری رو منتشر کرده. این خبرگزاری، خب این خبرگزاری خودش معمولا سعی میکنه کارهای این گونه هم انجام بده، در آماری که منتشر کرده اشاره میکنه که با توجه به افزایش شمار مبتلایان در هند و برزیل، ما شاهد یک شیوعی هستیم که داره به صدر 7 میلیون نفر میرسه به گفته رویترز البته. و در این بین گفته که فقط 30% این جمعیت مبتلا شده یا 2 میلیون نفرشون متعلق به آمریکا و آمریکای جنوبی هستن. آخرین آماری که الان ما شاهدش هستیم این هست که نزدیک به 400,000 نفر جون خودشون رو از دست دادند. و در خصوص موارد دیگه ای که هم اشاره کنم اینه که ما شاهد این هستیم که در بعضی از کشورها که گزارش شده بود که روند شیوع کمتر شده، ما شاهد بازگشت هستیم. از جمله در آلمان این رو داریم می‌بینیم، در کره جنوبی همینطور. چین هم یک اشاره‌ای داشته به این که باز موارد جدیدی داشته و هم میدونم که وقت نیست، ولی مهمترین نگرانی الان نگرانی اقتصادیه که رئیس بانک جهانی هم بهش اشاره کرده و گفته ضربه‌ای مخرب بر اقتصاد جهان وارد شده و این رکود تا 1 دهه احتمالاً ادامه خواهد داشت.
سپاس محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما طی روزهای اخیر خبرهای متعددی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده، از جمله آتش سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خائیز در کوکیلیو و بوی رحمت. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایران گفته بود طی 2 هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده. شاهین بشیری گزارش میده.
بنابر گزارش ها از ایران، بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شده است. گزارش ها همچنین از وقوع آتش سوزی در جنگل های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. هنوز جزئیاتی از علت آتش سوزی ها و خسارت های آنها منتشر نشده، اما طی روزهای گذشته حریق های پی در پی در گوشه و کنار ایران خبرساز شده است. خبرگزاری مهر بامداد 18 خرداد ماه گزارش داد که گروه‌های کوهنوردی و دیگر شهروندان داوطلب یا همیار در اراضی ملی ارتفاعات مربوط به چاه نفت در شهرستان جهرم استان فارس در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. 2 روز پیش از آن خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته بود آتش سوزی دامنه جنگل‌های چاتیز جهرم مهار شده است. اراضی ملی در ایران بیرون از محدوده شهری به اداره منابع طبیعی تعلق دارند و آنهایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند در کنترل سازمان مسکن و شهرسازی هستند. هنوز هیچ یک از مقامهای دولتی در مورد حریق در جهرم اظهار نظر نکرده اند، اما خبرگزاری مهر میگوید فرماندار ویژه جهرم در منطقه حاضر شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب در آذربایجان غربی نیز از نابودی کامل 2.3 هکتار از مراتع روستای قره‌بابا در پی حریق خبر داده است. حریق جمعه شب جنگل دستکاشت آمری بوشهر نیز به سوختن دست کم 25 هکتار انجامیده بود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد متعدد بودن موارد وقوع آتش سوزی ها در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
مجموعه آتش سوزی های اخیر در ایران رو من به 3 بخش مهم تقسیم می کنم. یکی محدوده جنگلی و مناطق حفاظت شده است که در منطقه زاگرس بود و بسیار وسیع بود، از شمال غرب ایران شروع می شد تا بخش های حتی در جنوب مثل مناطق حفاظت شده خائیز. دلیل اصلی آتش سوزی در این مناطق رو من بیشتر عمدی می دونم و چه توسط یه سری نهادها و سازمان هایی که پروژه های عمرانی اونجا اجرا می کردن و به هر حال کسب مجوزهای محیط زیستی برای براشون دردسرساز شده بود و همینطور اعتراضای مردم به شکل گروهی به پروژه ها و که به هر حال هزینه اجرای اینها رو براشون بالا برده بود و زمان اجرا رو طولانی کرده بود. به این ترتیب خب تغییر کاربری زمین جنگلی به اراضی کشاورزی احیانا یا اراضی غیر حفاظت شده و غیر جنگلی میتونه کار این گروه ها رو راحت بکنه و یه بخشش هم به خاطر مشکلات بین محلی ها که به هر حال اونم به خاطر خلأ قانون در کنترل اتفاق افتاد. بخش دوم فضای سبز شهریه که خصوصا در تهران این حادثه ساز شد و در مورد اون تناقضای زیادی وجود داره. مثلا رئیس شورای شهر تهران میگه که دلیلش علفای کوتاهی که خود به خود آتیش گرفتن، در حالی که از اعضای شورای شهر و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اونا عمدی میدونن و حتی خواهان این شدن که پرونده قضایی برای بخشی از این آتش سوزی‌ها در فضای سبز شهری باز بشه. و بخش سوم آتش سوزی‌ها هم انبار کارخونه ها بود و یا مجتمعهای صنعتی که مثالش مثلا شرکت فولاد خوزستان انبارش آتیش گرفت یا کارخونه کاغذسازی بینالود در نزدیک مشهد. و این رو من فکر میکنم مسئله عمده ناتوانی سیستم آتش نشانی ما در حوزه صنایع و همینطور خب شرکت های صنعتی خیلی بخش زیادیشون مدت هاست محصولاتشون یا مواد اولیهشون در انباره و این مشکل جدی ایجاد کرده، در دراز مدت میتونه حادثه آفرین باشه. و علاوه بر اون شرکت ها و عمده مجتمع‌های صنعتی مسئله جدی دارن با بودجه و به این ترتیب خب حوزه امنیت رو چه از امنیت رعایت قوانین محیط زیستی مثل رعایت فیلتر پساب‌ها و اینها و چه در حوزه امنیت محیط کار بودجه‌هایی که سعی کردن در اون به نوعی صرفه‌جویی بکنن و خب این در دراز مدت میتونه مشکلات جدی برای امنیت حوزه‌های صنعتی به وجود بیاره.
روز شنبه همچنین سخنگوی سازمان آتش نشانی از مهار حریق در محدوده زندان اوین تهران خبر داده بود. در همان روز مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر گفته بود حریق در مراتع منطقه بهمرد دشتستان و تلاش نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر خبرهای مختلفی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده است، از جمله آتش سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خاییز در کهگیلویی و بوی رحمت، آتش سوزی در جنگل‌های اطراف شهرستان اندیکا، آتش سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت، حریق در انبارهای شرکت فولاد خوزستان، آتش سوزی جنگل‌های حاشیه سد کرخه اندیمشک اهواز، آتش سوزی در محوطه سایت تاریخی ربع رشیدی تبریز و دیگر نقاط کشور. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود طی دو هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است.
شاهین بشیری درباره آتش سوزی های گسترده در مناطق مختلف ایران و نگرانی ها از این حریق ها گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پرسو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه صبح امروز در شعبه 5 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. این پرونده 17 متهم دیگر هم دارد، از جمله بیژن قاسمزاده بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلترینگ تلگرام یکی از اقدامات وی در دوره کاری اوست. این دادگاه در حالی برگزار می شود که بسیاری از نمایندگان پیشین مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بارها وجود فساد سیستماتیک در دستگاه قوه قضاییه را مطرح کرده بودند، اما نام اکبر طبری در فاصله 4 ماه پس از برکناریش در اواخر سال 97 بر سر زبان‌ها افتاد، تا آنکه اطلاعات سپاه او را در 23 تیر ماه سال گذشته و چندی پس از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بازداشت کرد. برای تحلیل بیشتر این موضوع در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او درباره اهمیت برگزاری چنین دادگاهی پرسیدم.
فکر نمی نمی‌کنم در صحنه سیاست ایران الان کسی خیلی جدی بگیره این نوع دادگاه‌ها رو، یعنی در شرایطی که آقای قالیباف با پرونده و اتهامات سنگین مالی رئیس مجلس میشه، آقای محسنی اژه‌ای که سالها در قوه قضاییه بوده اتهامات جدی تو پرونده‌های فساد مالی از جمله در پرونده‌های خاوری داره، اصلا اسمش مطرح نمیشه، خیلی افکار عمومی جدی نمیگیره. اما اگه بخوام عمیق‌تر نگاه بکنیم به نظر میاد که پرونده‌های بزرگ فساد و پرونده‌های بزرگ که نقض سیستماتیک حقوق بشر بوده مثل قتل‌های زنجیری و امثالهم یا اصلا باز نمیشه یا رفع و رجوع میشه. تو این پرونده مشخصم خب اهدافی رو دنبال میکنن. مسئله فساد خب مثل قانگاریا کل اندام سیستم رو از جمله قوه قضاییه رو گرفته. آقای رئیسی خودش فکر میکنم یک سال پیش دقیقا گفت که ما 60 تا قاضی متخلف رو برکنار کردیم، ولی هیچگاه اسم مشخصات اینا مطرح نمیشه. بنابراین وقتی فساد بسیار وسیع میشه، خب نظام سیاسی تصمیم میگیره اینو مدیریت بکنه، مثل قتل‌های زنجیری که مدیریت کردن، یعنی آدم های درجه دو سه رو گرفتن و تازه اونا هم مجازات سنگینی نشدن و بالایی هم تبرئه شدن. اینجا داره فساد مدیریت میشه. یه بچه دیگهش تنبیه یا حذف سیاسیه، یعنی این نوع پرونده ها مثل مهره های شطرنجی است که در صحنه سیاست ایران برای تنبیه و سرجا نشوندن یا حذف سیاسی کسی استفاده میشه. من البته مسئله اول رو مدیریت فساد میدونم، و مسئله دوم این هست که آقای صادق آملی لاریجانی که یکی از نامزدهای رهبری آینده بود، این نوع پرونده هایی که از قبلم شروع شده بود و اخباری نشت داده میشد تو فضای عمومی، ایشون عقب زده بشه و از رده نامزدهای رهبری آینده کنار زده بشه و آن روی سکش یه چهره ضد فسادی از آقای رئیسی ساخته بشه، در حالی که خب آقای رئیسی 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، بعد دادستان کل کشور شده، یا تازه مثلا چون متوجه شده این فسادها وجود داشته. یعنی یه ترکیبی از مدیریت فساد، حذف سیاسی آقای آملی لاریجانی از نامزدهای رهبری و چهره ضد فساد ساختن از آقای رئیسی، مجموعه عواملی است که این پرونده رو شکل میده تا جایی که امروز اولین جلسهش در واقع برگزار شده و مسائلی که تا امروز مطرح شده.
اشاره کردید به مدیریت فساد از سوی حاکمیت. آیا فکر میکنید که این دادگاه آخرین دادگاهی خواهد بود که در مورد حالا وضعیت قوه قضاییه و فساد در اون برگزار خواهد شد، یا ادامه خواهد داد آقای رئیسی پیگیری این مسئله رو؟
ممکنه در همین سطح ادامه پیدا بکنه، ولی بالاتر نمیره. ببینید تو خود همین پرونده خب اصلا آقای صادق آملی لاریجانی مفقوده، یعنی اجازه داده نشده که این پرونده به بالایی ها سرایت بکنه. مثل مقایسه بکنیم با پرونده قتل‌های زنجیری، در اونجا هم در یک از رده سعید امامی بالاتر نرفته، یکی از افراد اصلاح طلب شاخص اصلاح طلب ها ما گفتون اینا متهمای ردیف پنجم ششم این پرونده هستن. حالا اینجا هم آقای طبری و همه اسامی افرادی که آمده و هیچ کدوم شد به رفکارون خیلی هم شناخته شده نیستن، اینا کارچاخ گنای اطراف او به قضایی هن. اینها افراد نسبتاً بی کس و کار هنده، مثل اون سلطانه هایی که اعدام میشن به افراد گردن کلوفتر نزدیک نمیشه، در حالی که این نوع فساد هایی که مثلا طرف 10 سال 15 سال در بالاترین رده های او به قضایی فساد بکنه، بدون پشتیبان ها و پشتوانه های قوی سیاسی نمیتونه اتفاق افتاده باشه. تو همین پرونده یا پرونده‌های مشابه، مثلا اون 63 حسابی که گفتن آقای آملی لاریجانی داشته و تک امضاها هم بوده، خب چرا این اصلا باز نمیشه؟ حالا بگذاریم از آقای قالیباف و اژه‌ای و ده‌ها نفر دیگه. بنابراین ممکنه در همین سطح، یعنی در بین مباشرین و افراد رده پنجم ششم ادامه پیدا بکنه و این بخواد فساد مدیریت بشه. اما اینکه با فساد برخورد بشه نه، چون فساد واقعا در ایران به تعبیر دیگه خود حضرات آقای توکلی و دیگران و بسیاری از نمایندگان مجلس و حالا کارشناسا، جامعه شناسا، اقتصاددانهای مستقل و اینها سیستماتیکه و فساد سیستماتیک یه اراده سیاسی میخواد که این در نظام سیاسی وجود نداره و ساختاری هم هست. یعنی وقتی ساختار کشور دوگانه است، جمهوریت و ولایت و جمهوریت مرتب کمرنگ‌تر میشه، طبیعی است که فساد سیستماتیک بشه. اون بخش ولایی اصلا نهادهای تحت امرش اصلا شفاف نیست، اصلا کسی خبر نداره چرخه مالی اونا. از طرف دیگه در این نظام که مبتنی بر فشار و سرکوب رسانه ها و منتقدین و مخالفین هست و آزادی رسانه ها وجود نداره و همینطور شایسته سالاری نیست، چرخه سالم و دموکراتیکی از بین مقامات وجود نداره. وقتی فرد میبینه سر جاش پستش ثابت هست و هیچ احتیاج به رأی مردم نداره، هیچ نوری از طرف افکار میتابونده نمیشه، بسیار بستر مساعدی برای فساد فراهم میشه. بنابراین نه ارادش وجود داره و نه اساسا ممکنه، چون نیاز به جراحی های جدی داره مبارزه با فساد که این امکان پذیر نیست.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره فساد سیستماتیک در قوه قضاییه و برگزاری دادگاه اکبر طبری توضیح میداد. اما بنابر گزارش‌ها از ایران، بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شده است. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران بسیاری نسبت به این آتش‌سوزی‌ها واکنش نشان دادند. همکارم هومن عسکری با ماست. هومن، کاربران چه واکنش هایی به این آتش سوزی های گسترده از خودشون نشون دادن در شبکه های اجتماعی؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتفاقی که افتاده درباره تعدد این آتش سوزی ها و حرفایی که درباره اش گفته میشه، گمانه هایی که مطرح میشه درباره احتمال عمدی بودن دست کم برخی از این آتش سوزی ها، همونطور که انتظار میره در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. چند نمونه از اینها رو آماده کردم. از جمله ایزد نوشته که آتش سوزی جنگل های بلوط ایزه که با گذشت دو روز همچنان در آتش میسوزند، نگرانی زیادی را به دنبال دارد. تصویری منتشر کرده از یک آتش سوزی مهیب این کاربر. اما کاربر دیگری نوشته که شهرستان ایزه با دارا بودن بیش از 320 هزار هکتار مراتع و جنگل در قالب منابع طبیعی، یکی از شهرستان‌های مهم خوزستان است که امروز در آتش می‌سوزد. کاربر دیگری اما به رفتار جمهوری اسلامی در قبال این آتش سوزی ها اشاره کرده و پیشنهاد کرده که یک لحظه اعتراضات آمریکا رو ول کنید و به آتش سوزی جنگل ها برسید. کاربر دیگری از به آتش کشیده شدن محوطه های تاریخی با آنچه که او سوزاندن علف های هرز توصیف کرده خبر داده و همچنین نقل قول کرده از بنیاد میراث پاسارگاد که علف‌های هرز بخشی از زمین‌های تاریخی حکمتانه و علف‌های هرز بخشی از تپه حکمتانه رو آتش زدند و همین منجر به آتش سوزی شده در اون بخش و اون منطقه تاریخی. کاربر دیگری نوشته که یک شنبه 18 خرداد 99 آتش سوزی روز شنبه 17 خرداد در پارساباد مغان همچنان ادامه دارد. انبار، مغازه و منزل مسکونی در آتش می سوزد و خسارتی به سایرین وارد شده. کاربر دیگری نوشته که سازمان جنگل ها برای پرداخت بدهی به وزارت دفاع به پایان رسید، خواستش که دیگر زمانی خواستش انجام شد که دیگر جانی در رکهای زاگرس باقی نماند و بخش وسیعی از رویشگاه های زاگرسی در شعله های آتش منطقه خائیز خاکستر شد. از تخریب جنگل ها و برجسازی تا آتش سوزی جنگل ها به دلیل تسویه حساب مالی، جنگ آمدانه با محیط زیست است. این مسئله در واقع عمدی بودن این آتش سوزی ها خیلی در شبکه های اجتماعی از سوی شمار قابل توجهی از کاربران تکرار شده پروانه. کاربر دیگری نوشته که آنقدر بمباران حوادث و دشمن تراشی و آتش سوزی و هزار خیمه شب بازی به راه می اندازند که هیچ کس در ایران دیگر سلامت فکری و روانی ندارد و شدیداً همه با ترس عجین شدند. اما مجید نوشته که آتش سوزی ها دلیل مشخصی دارد و آن میزان بارش های امسال بود که موجب رشد علف ها و گیاهان خودرو شد و در ادامه با گرم شدن هوا و خشک شدن علف ها ما شاهد این هستیم که با کوچکترین جرقه ای باعث ایجاد آتش سوزی می شد. البته این رو من توضیح بدم خیلی مختصر پروانه که من نگاهی به آمار بارش باران کردم، اساساً در بعضی نقاط بیشتر هست نسبت به سال گذشته و در برخی نقاط کمتر.
سپاسگزارم از هومن عسگری. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان رسید. در 18مین روز از خرداد ماه من پروانه وحیدمنش براتون ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو آرزو می‌کنم.